شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب غربی سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما و شنوندگان خوبتون سلام و درود میفرستم و امیدوارم که از این فرصت بتونیم حد اکثر استفاده رو بکنیم که بتونیم ارتباط فکریمون رو قوی تر بکنیم.
خیلی سپاسگزار و قطعاً چنین خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، با جناب غربی درباره انقلاب مشروطیت در تاریخ ایران و از دیرباز نقش آذربایجان در تاریخ ایران گفتگو داشتیم. در جلسه گذشته در مورد تاریخ آذربایجان، ما پایان دوران مقاومت 11 ماهه رو با جناب غربی گفتگو داشتیم. جناب غربی، میخواستم لطف کنید و برای شنوندگان عزیز به طور خلاصه از گفتگویی که در این مورد داشتیم بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث.
با کمال میل، من تا اونجا که انشالله شنوندگان یادشون هست، مقدمه پیدایش مشروطه رو بررسی کردم و پیروزی مشروطه رو و ادعا کردم که مشروطه روی کاغذ در تهران تحقق پیدا کرد، ولی مشروطه عملی و مشروطه ای که مفهوم واقعی کلمه انقلاب رو بتونه با خودش همراهی بکنه، اون مشروطه در تبریز و در آذربایجان صورت گرفت و مقاومت و انقلاب 11 ماهه تبریز باعث شد که ریشه های مشروطیت که با بمباردمان مجلس میرفت که به طور کلی خشکیده بشه، بارورتر بشه و با وجود حمله ها و توطئه ها و نیرنگ هایی که در طول عمر نظام پارلمانتاریستی در ایران بر علیه مشروطه انجام شده، با وجود این اون ریشه انقدر قوی باشه که همچنان حالا که در 101 سال برگزاری مشروطه هستیم، همچنان اون روح زیبای مردم سالاری همچنان به حیات خودش ادامه بده و جلوه های رنگارنگ و گوناگونی از خودش داشته باشه. اشاره کردم که در سه دوره، سه ماه در تبریز مقاومت هایی شد. بالاخره در دوره فاز سوم انقلاب تبریز که پیش از اون ستارخان بارها آرزو میکرد و اظهار میکرد که ای کاش یک شهر دیگه در ایران بلند میشد که فشار نیروهای استبداد از ما کمتر میشد، به هر حال در فاز سوم یواش یواش حرکاتی در گوشه و کنار ایران به وجود آمد، از جنوب ایران و بعد در اصفهان و در رشت که در اونجا رزمندگان تونستند تسلط خودشون رو بر دستگاه‌های دولتی اعمال بکنن و کمیته ستار درست کردن با بلهام گرفتن از ستارخان و بالاخره متاسفانه با اشتباه بزرگی که مرتکب شدن، البته بعضی ها میگن اشتباه، بعضی ها میگن نقشه حساب شده بوده، که سپهدار تونکابونی رو به فرماندهی این عملیات ضد استبداد انتخاب کردن، در حالی که سپهدار یکی از اولا بعضی ها میگن بزرگترین و بعضی ها معتقدن که بعد از دربار بزرگترین زمیندار ایران بوده و از ملاکین بیرحم ستمگری بوده که فرونده قطوری از خطاها و جنایات خودش و خانوادهش داشته، شکوایی های بسیار زیاد داشته. و جالب اینجاست که در همون روزهای حرکت در رش و حرکت به طرف قزوین، در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری یک خبرگزار انگلیسی میکنه، مشخصاً اعتراف میکنه، میگه که من خودم اول مستبدم و دعواش هم در همینطور که در صحبت‌های پیشین اشاره کردم بیشتر دعوای حفظ قدرت و حفظ ثروت انبوه بود که محمد علی شاه با شناخت این ویژگی سپهدار وقتی که میفهمه اون به اون طرف چرخیده، در تلگرافی که براش می‌نویسه از محمد علی به محمد ولی، چون سپهدار اسمش محمد ولی بود، میگه که تو را از مقاماتی که دادم خلع میکنم و تمام اراضیت هم میگیرم. چون هم در جواب میده میگه که اون مقاماتی که تو به من دادی به درد خودت میخوره، زندن هیچ کس توی ایران جرأت نداره که انگشتی و دستی به زمین های من و ثروت من بزنه، که اگر همه حرفاش نادرست بوده باشه این یکیش درست بود، چون با رویدادهای بعدی نشون داد که با وجود شکایتهای زجر کشیدگان مالکیت اون، این آدم تونست نه فقط همه ثروتهاش رو حفظ بکنه، بلکه در دوران نخست وزیری بعد از به اصطلاح فتح تهران به میزان ثروتش اضافه بکنه، قدرت هم بیاد کنارش و به راحتی هرچه تمامتر برای نسل‌های آینده، برای فرزندانش، هم قدرت هم ثروت بسیار کلانی که با پشتوانه و به بهای خونهای بسیار با ارزشی که عمدتا در آذربایجان به زمین ریخته شده بود تأمین کنه. در اون دور آخر به خصوص در بهمن ماهی که در سال 1287 در اون بهمن ماه 87 اونها در رش تکون خوردن، قدرت رو به دست گرفتن و بعد به قزوین حرکت کردن که معروف سپهدار در قزوین اعتراف کرد و قصد و نیت تکون خوردن نداشت، با وجود فشارهایی که بهش میمد مقاومت میکرد. از طرف دیگه سردار اسعد بختیاری هم بعد از حضورش در اروپا و فرانسه و جاهای دیگه بالاخره به ایران برمیگرده و با برادرانش که قبلا قرارمدار گذاشته بودن در اصفهان کنترل رو به دست میگیرن. نکته ظریفی که کم تا حالا بهش اشاره شده این هست که این دو نفری که تونسته بودن، اون در اصفهان تونسته بود قدرت رو به دست بگیره، اصفهان یکی از مناطق بسیار مهم قدرت در شبکه به اصطلاح قدرت اون زمان ایران بود، و اون دیگری هم در شمال ایران در گیلان و با مرکزیت رشت تونسته بود قدرت به دست بگیره و نیروهای دولتی رو کنار بزنه. اینها نکته ظریف اینجاست که به چه دلیل از اون بهمن ماه تا 12 تیر ماه، ببخشید، تا 19 اردیبهشت ماه 88 که روسها به پشت دروازه تبریز رسیدن، به چه دلیل اینها نشستند و به چه دلیل تکون نخوردن؟ خیلی این مسئله ضمن این که گفته نشده و به نظر پیچیده میاد که از در این حال یه بوده خیلی ساده داره و اون همینه که اگر فرض کنیم در همون اردیبهشت، در همون بهمن ماه که اینها تونسته بودند قدرت رو به دست بگیرند و محمد علی شاه در مستعصلترین شرایط ممکن بود، اگر اونها به طرف تهران حرکت میکردند، با توجه به اینکه محمد علی شاه تمام نیروهای زبدش رو به جز اندکی که در تهران نگه داشته بود همه رو سر وقت تبریز فرستاده بود، از هر جای ایران که تونسته بود نیرو بسیج کرده بود و فرستاده بود به ایران. در صحبت های گذشتم گفتم حتی اون زمان اسلحه‌هایی که مظفرالدین شاه به فرانسوی ها داده بودند رسیده بود به دستشون، در اون فاز سوم انقلاب تبریز همه اونها استفاده شد، که اشاره کردم رضاخان هم که به رضاخان شستی معروف شده بود به دلیل فرماندهی گروه همون شستی که اون زمان به عنوان مدرن‌ترین اسلحه از فرانسه اومده بود معروف شد به این نام، چون فرمانده اون گروه بود. با توجه به این شرایطی که اشاره کردم، بسیار راحت می بود اگر این دو نیرو از اصفهان و از رشت و بعد قزوین به طرف تهران حرکت میکردن، و اگر چنین اتفاقی میافتاد، یعنی پیش از 19 اردیبهشت ما که محمد علی شاه اون زمان در پایان سال 87 فرض کنیم اگر به سفارت روسیه پناهنده میشد و تهران و ایران از استبداد محمد علی شاه رها میشد، طبیعتاً قحطی و به اصطلاح محاصره اقتصادی و خورد و خوراک مردم به اون شکل نمی‌رسید که انگلیسی‌ها و روس‌ها این مسئله رو بهانه کنن و به عنوان این که تبعه ما در تبریز به خاطر نبودن غذا در معرض خطر قرار گرفتن، پس ما برای اجرا آزاد کردن آذوقه ناگزیر هستیم نیرو وارد بکنیم، این بهانه دست اونها داده نمی شد.
بله.
می دونیم در صحبت های پیشی من گفتم که در اون روزگار این ماهای آخر مقاومت تبریز بود که در تبریز اون نامه حماسه ای رو که زنان تبریز برای عین الدوله نوشته بودن خوندم.
بله.
که اونجا میگن که شازده تو اشتباه کردی، اگر گرچه کار شم رو داری میکنی، یعنی ابن سعد رو میکنی که آب رو به روی شهر بستی، ولی گمان نکن که این کار کردی ما تسلیم خواهیم شد، ما گوشت حیوانات مرده خواهیم خورد و اگر اون هم تموم شد برگ درختان رو میخوریم و علف میخوریم و دست آخر حاضریم بمیریم و مطلقا تسلیم استبداد نخواهیم شد. همینطور که گفتم یک نامه حماسی، همچنان که اون تلگراف انجمن تبریز یک تلگراف ماندگار حماسی و بسیار پرمحتواست که در صحبت‌های پیشینم اشاره کردم، الانم اشاره خواهم کرد. در حال اگر این اتفاق بیفتاد، اون دو نیروی مسلح که هر کدوم چند هزار مسلح داشتن، یه پرمخان هم در کنار سپهدار که در اول رشت و بعد قزوین بودن فرماندهی عملیات نظامی رو بر عهده داشت، که آدم بسیار با تجربه و فرمانده بسیار خوبی به لحاظ نظامیگری بود که از ارمنیان بالای عرص بود و اومده بود، اگر اونها حرکت میکردن زودتر به تهران میرسیدن، دیگه به اون روزهای برگ درخ خوردن یا یونجه خوردن یا گوشت حیوانات مرده خوردن نمیرسید.
بله.
و دستاویزی به دست نیروهای استعمارگر روس و انگلیس داده نمیشد که اونها این رو بهانه کنن تا نیرو وارد ایران بکنن.
بله.
ولی بعضی ها مثل کسروی به چندان به جزئیات نپرداخته، اشاره کوتاهی از ملاقات چرچیل وابسته سفارت انگلیس در تهران با سردار با سپهدار تونکابونی میکنه و بعد ملاقات هایی که بین انگلیسی ها با سردار اسعد بوده اشاراتی میشه، ولی دیگران تاریخ نگاران دیگر به دقت به این مسئله پرداختن و اونطور که برمیاد اینها طبق یک برنامه و نقشه که از پیش به وسیله بیگانگان کشیده شده بود حرکت کردند و اون تعلل هاشون رو حساب بود و بیهوده نبود که در اون مناطق، اون در اصفهان نشسته بود، اون یکی در قزوین اتراق کرده بود و حرکت نمی کرد و در حالی که کاملا امکان داشت بعد از این که این عوامل بیگانه با اونها ملاقات می کنن، اینها راه می افتن و چنان هماهنگ حرکت می کنن که کار تبریز به سر آمده باشه، نیروهای روس وارد تبریز شده باشن و تبریزی که اشاره کردم در اون نامه زنان تبریز، اون به سر نمایش زیبای اونچه که در ذهن و اندیشه مقاومین زن و مرد تبریز میگذشت هست که میبینیسن حاضریم برد بخوریم ولی تن به استبداد و ظلم ندیم. این کسانی که در اون 11 ماه بیشترین بها رو دادن، چندین هزار از بهترین نیروهای منطقه در خون خودشون قلتیدن، تمام اهالی شهر به قول کشوری میگه توپ‌ها چنان سرازیر شهر میشد انگار وزوز مگس ها یا زنبور ها بود. گاهی اوقات یادداشت کردن که در یک شب 500 گلوله توپ بالای شهر منفجر میشد و خونه های مردم رو میکوبید و هزاران رزمنده و افراد غیر نظامی بیگناه کشته شدن. با وجود اون همه زجرها و این که موفق شدن، یعنی نه فقط حیثیت ایران رو در سطح جهان بالا بردن، چون با به توپ بستن مجلس به خصوص در روزنامه های انگلیس طعنه و ریشخند کردن ایران را افتاد که میخواستن ثابت کنن که مشرق زمینی ها و ایرانی ها لیاقت داشتن یک حکومت قانون مدار رو ندارن، سزاوار یک نظام پارلمانتاریستی نیستن و آزادی و مردم سالاری نمی فهمن. و این حرکت آذربایجان به رهبری مرکز غیبی در برنامه ریزی و عملیات نظامی به رهبری ستارخان بود که آوازی ایران رو به سرتاسر جهان رسوند و اعتبار بسیار بالایی و به وجود آورد، آنچنان که تزاردان روس، نظام تزاری روس به وحشت افتاد که اثرات این حرکت میتونه اون انقلاب 1905 رو که تونسته بودن به خشونت سرکوب بکنن دوباره راه بندازن و نظامشون رو به خطر بندازن.
جاغروی شاید هم میتوانست که پاسخی بدهد در اون عهدنامه های ننگین ترکمنچای و گلستان.
اشاره بسیار خوبی بود. جالب اینجاست که تمام رهبران مقاومت تبریز از ستارخان، باقرخان، علی موسیو و شیخ محمد خیابانی بعدها و ثقت الاسلام بعدها و بسیاری، الان شاید ذهنم اجازه نده همه اسما رو بیارم، اینها حتی اونهایی که کم در این سواد خواندن و نوشتن داشتن، در آگاهی تاریخی هر کدوم یک قهرمانی و پهلوانی بودند. و جالب اینجاست که در کمتر فرصتی بود که اشاره به اون واقعی ننگی نکنن. یادمون هست که در بخش جنبش تنباکو گفتم که تبریزی ها اون تومار 4000 امضایی رو که بر ناصرالدین شاه نوشتن، اول مطلبی که و اون مطلب شاخصی که مطرح میکنن میگن که تو در این 44 سال مملکت رو به باد دادی، امیر کبیر آدمی رو از بین بردی. و بعدم اشاره میکنن به این که شما خانواده، یعنی خانواده قاجار، سرزمین های ما رو باعث شدید از دست بره. جالب اینجاست این نشون دهنده شعور تاریخی بسیار بالای اون افراد اون منطقه بوده و در این حال همیت غیر قابل مقایسه اونها به ایرانیتشون و وفاداری و خدش ناپذیرشون به تمامیت از ایران و اینکه واقعا آیرلخ یا جدایی در رگ رگ اون آدم ها خودش رو نشون میداد و حسرت این جدایی همچنان در دلشون و انعکاس اون حسرت همیشه بر زبانشون چه به شکل شعر، چه به شکل بایاتی، چه به شکل موسیقی و چه به شکل داستانهای دهن به دهن میچرخید جلوه پیدا میکرد.
کاملا
این رو این یه واقعیت بسیار زیبا که شما اشاره کردید. در این دوران هم اون جمله شهید ثقت الاسلام رو گفتم چندین بار که بگه که ما 70 سال پیش مملکتمون رو وطنمون رو تکه تکه کردند از دست دادیم.
بله.
و میرفتاح همون آخوندکی بود که به استقبال روس‌ها رفت میگه که مجبور شدیم که بقیه هستیمون رو با کل تاوان دادن حفظ بکنیم. اون ننگی که میرفتاح برای ما به جا گذاشت برای ابد برای ما کافی است و بر ما نمیاد که چنان ننگی رو دوباره به جان بخریم و در این راه هرچی که داریم از دست بدیم سزاست. شبیه این نوع برخوردها رو شیخ محمد خیابانی بارها و بارها در سخنرانی های آتشینش که معروف بود شیخ محمد خیابانی به اون زمان به میرابوی ایران که باز هم اون سخنرانی آتشینش در اولتیماتوم روس در مجلس همچنان در به اصطلاح تاریخ ایران در فضای سیاسی ایران صداش موج داره تا ابد خواهد بود.
بله.
که در فضایی که نمایندگان مجلس دوم به شدت وحشت زده شده بودن از اولتیماتوم روس‌ها، شیخ محمد خیابانی بود که به پا خواست و با اون سخنرانی بسیار معروفش در مجلس چنان آتشین حرف زد و از تمامیت از ایران استقلال شرف ملی دفاع کرد که به جز 3-4 نفری از نمایندگان به اصطلاح بزدل و ترسو بقیه همه با شجاعت بلند شدن. حتی پیش از اون سخنرانی جرأت نمی کردن اسماشون رو مطرح کنن به عنوان مخالف، ولی بعد از اون همه بلند شدن با معرفی خودشون به جای اینکه رأی مخفی بندازن با معرفی اسم رسمشون مخالفتشون رو با این اولتیماتوم نشون دادن و نقشه دولت و روزها رو نقشه بر آب کردن. البته در چارچوب پارلمان.
بله.
نکته‌ای که اشاره کردید بسیار به جا بود که بله در تمام این مدت اون عقده‌ای که با از دست دادن اون سرزمین‌های ایران در طی عهدنامه‌های ننگین گلستان و ترکمنچای به وجود آمده بود اینها رو مرتب بروز می‌دادند و همچنان که در صحبت‌های پیشینم گفتم آذربایجان از آگاه در این بخش های ایران به طور کلی به شهادت بیگانگان و خودی ها و از طرف دیگه بیش از هر جای دیگه ایران خودش رو متضرر میدید به خاطر اینکه اولا بیشترین بهای اون شکست ها رو اونها داده بودن و بیشترین ضربه رو اونها خورده بودن و بهترین و بیشترین رابطه رو با اون اراضی از دست رفته داشتند. به همین دلیل بیش از هر جای ایران علاقه من بودن که شرایطی پیش بیاد که اون سرزمین های از دست رفته دوباره به دامن مادر وطن برگرده و دوباره مثل گذشته بخشی از ایران بشه.
بله.
در حال این واقعیتیست و این مقاومت انجام شد، منتها با کمال تأسف همچنان که داشتم توضیح می دادم این نیروها که نیروهای اولا جزء گروهبندی مستبدین حساب می شدند، دوم اینکه سر و سری با بیگانه ها داشتند. اینها تونستند با حسابگری بسیار ریز و دقیق چنان زمان رو انتخاب بکنن که کار تبریز از دست رفته باشه و روس‌ها وارد تبریز شده باشن که گردان آزادیخواه تبریز نتونن به بقیه بخشای ایران بپردازن و رهبری عملیات ضد استبداد رو در سرتاسر ایران به دست بگیرن. در صحبت‌های گذشتم اشاره کردم که در حتی در بهترین روزهای مشروطیت در تهران، در مجلس اول را اگر نگاه کنیم، اولین کابینه و کابینه‌های مجلس اول رو نگاه کنیم، به شدت شرم‌آور و تأسف‌آوره. یعنی کسانی که تمام همقمشون رو برای کوبیدن حرکت آزادی خواهی مردم به کار برده بودن، در نقش نخست وزیر، در نقش وزرای کابینه، سمت‌های مهمی رو در این دو سال قبل از به توپ بستن مجلس به عهده گرفتن. این بسیار پرنکته است. جالب اینجاست که شاید برای خیلی ها تعجب آور باشه که مثلا در همون کابینه‌ای که ریاست مشیر السلطنه محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست، و چند روز قبل از اون کابینه معرفی شده بود و چند روز بعد ترمیم کابینه اعلام شد، یکی دو نفری مثل حسن مصطفی و هدایت استعفا دادن از عضویت کابینه، ولی چهره هایی که متاسفانه در تاریخ شاهنشاهی به وقتی صحبت از مشروط خواهی می شد خیلی اسمشون پوز داده می شد، مشیر دوله های پیرنیا. جالب اینجاست که این دو برادر حسن خان و حسین خان مؤتمن الملک، اینها هر دو در کابینه بمباردمان، اون کابینه به معروف شد به کابینه بمباردمان، هر دو در کابینه بمباردمان عضو بودند. البته حسن مصطفی هم در کابینه های بعدی دوران فترت، یعنی دوران بی مجلس، دورانی که محمد علی شاه بی مجلس هر کار بهش میخواست میکرد، اون دوباره به کابینه برگشت، فرمان فرما در کابینه اون زمان بود. در دوران فترت، یعنی در دوران استبداد صغیر، اینها سمت‌های دولتی رو همچنان داشتن. و جالب اینجاست که بعد از اون هم که با تمهیداتی ستارخان و باقرخان رو به تهران آوردن، باز از همین نوع کابینه ها بود. و جالب اینجاست در کابینه حسن مصطفی الممالک بود، حسن مصطفی بود با وزارت جنگ قوام السلطنه. در صحبت‌های پیشین هم به مناسبت 30 تیر گفتم.
بله بله.
وقتی که قوام السلطنه وزیر جنگ بود، فاجعه پارک اتابک اتفاق افتاد و حمله کردند و ستارخان رو زخمی کردند و مجاهدین رو تعدادی رو کشتند و سلاح کردند.
همون زخمی
بله.
یا قرار همون زخمی شدن ستارخان هم باعث در گذشت اون سردار ملی
شد. کاملا همینطوره. و جالب اینجاست که وقت حتی اگر مدرک تمام مدارکی که در بررسی های تاریخی داده شده که این دو سردار اسعد و سپهدار بعد از موافقت انگلیس ها و روس ها این حرکت را انجام دادن، حتی اگر اونها را هم نپذیریم، رویدادهای بعدی، یعنی بازی قدرتی که بعد از به اصطلاح فتح تهران انجام شد، از آفتاب وسط آسمان روشن‌تره و نشون میده که خبری میبایست بوده باشه. سپهدار رسما در مجلس میگه که من و سردار اسعد سوگند خوردیم که دو پست وزارت داخله و جنگ رو همیشه بین خودمون داشته باشیم.
بله.
و همچنان این رو بین برادر و فرزندان حفظ میکنن تا سالیان دراز. و اتفاقاتی که میفته، فکر کنیم که مجلس اول رو لیاخوف روس به توپ میبنده، مجلس دوم رو این از تلخیهای تاریخ ماست، غم‌انگیزه وقتی به اینها توجه میکنیم. مجلس دوم که در برابر التیماتوم روس اون ایستادگی شجاعانه رو کرد، به دستور همون دولت به اصطلاح بشیر سلطنه لیاخوف مجلس اول رو به توپ است. یفرمخان مشروط خواه ظاهرن خیلی طرفدار آزادی، به دستور دولت به طرف مجلس میره و با نیروهای نظامی نمایندگان رو دستگیر میکنه و به قول معروف در مجلس رو تخته میکنه. یادمون هست که وقتی اولتوماتوم داده شد، زمانی بود که ناصرالملک قرقزلو اون زمان نایب السلطنه بود که از وابستگان بسیار نزدیک انگلیس بود، از درسخونده های لندن بود، از همکلاسی ها و رفیق وزیر خارجه انگلیس بود و اگر اونها نبودند، محمد علی شاه که سر مسائل دیگری با هم عصبانی شده بودن میتونست حسابشو برسه که اونها نجاتش داده بودن. خیلی از اوقاتش در لندن میگذشت. اون زمان با فشار اون و تمهیدات اعضای دولت، دولتی که فکر کنیم که وثوق دوله یکی از وزراشه، همون حسن وثوقی که بعداً در قرارداد 1919 به قول خیلی از نویسندگان مملکتش رو فروخت به خارجی ها.
جناب قرقزلی معتقد بود که عقیده و مسلک و مرام و اخلاق مهم است، هر که پول داد باید برای او کار کرد، و ایشون برادر بزرگ و معلم آقای قوام السلطنه هستند.
بله همینطوره.